ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 4 ماه دیگر تمدید شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روند پیشرفت مذاکرات ایران و 5+1 در وین استقبال کرد. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید غنی‌سازی و میزان و ظرفیت آن مهمترین اختلاف نظر بین ایران و 5+1 است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود که در ساعات اولیه بامداد شنبه منتشر شد اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای گروه 5+1 4 ماه دیگر ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین، در بیانیه مشترک ظریف و اشتون آمده است که ایران و گروه کشورهای 5+1 در چند هفته آینده و در اشکال مختلف تشکیل جلسه خواهند داد. در بیانیه همچنین عنوان شده است که با وجود برخی پیشرفت‌های ملموس همچنان فاصله قابل توجهی در برخی موارد کلیدی باقی مانده است. در پی تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از روند پیشرفت مذاکرات در وین استقبال کرد. آقای کری در بیانیه خود آورده است همان گونه که رئیس جمهور اوباما و دولت آمریکا مشخص ساخته، ما متعهد هستیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به راه حلی برای یکی از مبرم‌ترین مسائل بین‌المللی، یعنی جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای، دست پیدا کنیم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در این بیانیه اعلام کرده است که ایران نیمی از اورانیوم غنی شده خود را تا کنون به سوخت هسته‌ای تبدیل کرده و همچنین متعهد شده است که نیمه باقی مانده از اورانیوم 20% غنی شده خود را نیز به سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید غنی‌سازی و میزان و ظرفیت آن مهمترین اختلاف نظر بین ایران و 5+1 است و راکتور عراق تأسیسات فوردو دیگر موارد اختلافی را تشکیل میدادند. در مذاکرات اخیر در وین، ایران و گروه 5+1 نتوانستند به توافقی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای دست یابند و دو طرف با تمدید مهلت گفتگوها موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ها در ایران، به گفته این مذاکره کننده ارشد ایرانی، ایران و 5+1 پیشرفت خوبی در تنظیم متن توافقنامه داشتند، اما در محتوا اختلاف باقی است و 35% مسائل باقی مانده شامل مسائل کلیدی است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه با هدف حل و فصل درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس راهی خاورمیانه می‌شود. جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل در امور سیاسی با اعلام این خبر افزود برقراری آتش بس در منطقه درگیری میان اسرائیل و نوار غزه برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به منطقه ضروری است. به گفته پزشکان مستقر در غزه، در پی حمله زمینی سربازان اسرائیلی برای از بین بردن توانایی موشکی حماس، تنها در روز جمعه 48 فلسطینی کشته شدند. و وزیر دفاع اوکراین خبر داد بخشی از شهر لوهانسک تحت کنترل نیروهای ارتش این کشور قرار گرفته است. والری هلتی همچنین از محاصره فرودگاه لوهانسک توسط ارتش اوکراین خبر داد. در بمباران‌های شهر لوهانسک در 2 روز گذشته بیش از 20 تن کشته شدند. همونطور که در خبرها شنیدید، در نخستین ساعت‌های روز شنبه ایران و کشورهای 5+1 اعلام کردند که در مورد ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران به توافق رسیدند. بر طبق این بیانیه مذاکرات هسته‌ای تا 4 ماه دیگر برای رسیدن به یک توافق جامع ادامه پیدا خواهد کرد. میرعلی حسینی در گفتگو با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا از دیدگاهش در مورد توافق ایران و کشورهای 5+1 می‌پرسد. رسول نفیسی:
آقای جان کری قبلا هم در یک مصاحبه‌ای، فکر میکنم که 3 روز پیش بود، یک اصطلاحی به کار برد در مورد طرف ایرانی که در این 36 سال شنیده نشده بود و گفت که ایران از روی good faith مذاکره میکنه. این good faith در زبان انگلیسی و به اصطلاحات آمریکایی معنی بسیار مهم و اساسی داره.
حسن نیت میشه گفت بهش، نه؟
از حسن نیت هم بیشتره، یعنی بدون تقلب، با حسن نیت، با قصد انجام دادن کار درست. و از طرف دیگه اون بحثی که کرد که جناب عالی اشاره فرمودید در مورد این که خب ما همین که توانستیم این مذاکرات رو انجام بدیم که در این چندین دهه امکان پذیر نبوده موفقیت بوده، به نظر من این اظهار نظر منفی است، به لحاظ این که این کف مذاکراته، این کف دستاوردهای این 6 ماهه. من فکر میکنم که اون چیزی که آقای کری میگه بردی که داره و باری که داره منفیست، یعنی این که دستاوردی نبوده و مهمترین دستاوردش همین کف مذاکرات بوده.
ولی بله. آقای نفیسی، یکی از دستاوردهای این مذاکرات این هست که ایران در ازای چشم پوشی از ذخیره اورانیوم 20% و تبدیل اون به سوخت برای نیروگاه تحقیقاتی تهران تونسته 2.8 میلیارد دلار از سرمایه های مسدود شدهش رو آزاد کنه. در این صورت این دستاورد خوبی محسوب میشه یا نه؟
100% میشه. من عرضم این است که اون دستاوردی که میخواستن طرفین انجام نشده، به دست نیامده. بنابراین سوال بسیار مهمتر اینه که اگر نیامده و با توجه به یک شرطی که در این قرارداد موقت هست، به اون شرط اینه در صورتی قرارداد تداوم پیدا خواهد کرد که طرفین نشون بدن که قصد جدی از در مورد مذاکره دارن، وگرنه 20 جویی متوقف میشه. به نظرم میرسه که این شرط به نحوی احراز شده، یا اینه که توجه بفرمایید الان تمام زندگی سیاسی آمریکا متوقف و متوجه است به هفته اول نوامبر که انتخابات میان دوره مجلسه. تمام این فعالیت ها که جمهوری خواها و دموکرات ها می کنند منوط به این و متوجه این هفته اول نوامبر. بنابراین سوال دیگه این خواهد بود که آیا بعد از این 4 ماه وضعیت چه خواهد بود؟ ببینید اتفاقا اگر شما نگاه بکنید به تاریخ این 4 ماه، این زمانی توقف و تمام میشه که انتخاباتی میان دوره‌ای هم تمام شده.
البته آقای نفیسی، همچنان که خودتونم میدونید، بخشی از جمهوری خواها هم که در انتخابات میان دوره‌ای احتمالاً نقش خواهند داشت، اونها با این مذاکرات موافقن. به طور یک کلمه میخواستم بپرسم که خود شما به هر حال خوشبینید به این مذاکرات؟
من چندین بار عرض کردم که فکر نمی کنم در این محدوده زمانی که پیش بینی شده مذاکرات به جایی برسه، و حدسم این است که 4 ماه دیگر هم بازم تداوم پیدا خواهد کرد و طرفین امتیازات محدود مثل امتیازاتی که الان جناب عالی اشاره کردید به هم خواهند داد.
گفتگوی بود با رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران و آمریکا.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ارتش اسرائیل میگوید هدفش از حمله زمینی به غزه ساقط کردن حماس نیست و تنها میخواهد ساختارهای ترور حماس را نابود کند. حماس هم گفته که این اقدام پیامدهای هولناکی برای اسرائیل خواهد داشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه که از نیمه شب پنجشنبه آغاز شده همچنان ادامه دارد و تعدادی هم کشته و زخمی بر جای گذاشته. دست کم 23 کشته آخرین آماری است که منابع پزشکی فلسطینی در این باره منتشر کردند. با این حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که این حملات زمینی را با هدف از بین بردن موشک‌اندازها و تونل‌های زیرزمینی و عملیاتی حماس انجام می‌دهد. تونل‌هایی که به گفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حملات هوایی از بین نمی‌رود. همزمان حملات هوایی هلیکوپترها و توپخانه ارتش اسرائیل به نوار غزه هم ادامه دارد. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل و فلسطینیان در تل آویو علت حمله زمینی ارتش اسرائیل به غزه را اینطور ارزیابی می‌کند.
دولت اسرائیل تا دو بار اعلام آتش بس کرد. تمام مدت آتش بس دولت اسرائیل به حماس حمله نکرد. ولی در هر دو آتش بسی که بود بین اسرائیل و حماس، حماس با حملات خودش علیه اسرائیل ادامه داد. توی یک توصیه صلح شد از مصر که حماس قبول نکرد. بعد دو تا آتش بس بود که دوباره حماس در اون مدت به اسرائیل شلیک کرد. پس به نظر میاد که دولت اسرائیل هم تصمیم گرفته که راه دیگه‌ای وجود نداره به جز اینکه وارد غزه بشه. حالا هدف چیه؟ هدف به نظر میاد تضعیف قدرت نظامی حماس. یعنی چی؟ یعنی که اولا از بین بردن موشک‌های حماس، دوما از بین بردن تونل‌های حماس که حماس از اون استفاده می‌کنه برای وارد کردن موشک‌های مختلف و مواد اولیه برای تولید موشک.
از سوی دیگر حماس هم در پاسخ به حمله زمینی اسرائیل به غزه موشک‌هایی به سوی شهرهای اشدود و اشکلون در جنوب اسرائیل پرتاب کرده است. حماس به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داده که این حملات برای اسرائیل پیامدهای هولناکی خواهد داشت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی هم میگوید عملیات زمینی ارتش اسرائیل نتیجه جز پیچیده تر شدن اوضاع و خونریزی بیشتر نخواهد داشت. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان میگوید این جنگ ممکن است به یک فاجعه انسانی تبدیل شود.
در نظر بگیریم که این جنگ نابرابر و نامتقارن طبیعیه که بیش از پیش در فشار و صدماتش به مردمیه که تو اون منطقه بسیار کوچک غزه زندگی میکنن و هیچ پناهگاهی هم ندارن. یعنی موقعی که اسرائیل میگه 100,000 نفر یه دفعه از یه جا باید برن بیرون، ما میخوان حمله بکنن، معلوم نیست که این 100,000 نفر باید کجا برن. به نظر میاد که این جنگ نمیتونه اونطوری که اسرائیلیا مدعی هستن تمیز و سالم بدون صدمه زدن به مردم عادی پیش بره. که همین الان میشن ازش 260-70 نفر که کشته شدن، 80% مردم عادی ان. معلوم نیست واقعا اسرائیل در این مسائل دلایلی که عنوان میکنه به نتیجه برسه، ولی توی یک هدفش شاید به نتیجه رسیده باشه و اون این که اصولا این جنگ شاید هدف اصلی این بود که اون دولت وحدت ملی فلسطینی ها رو از هم بپاشونه. با توجه به اینکه اسرائیل اصولا روی خوشی به این دولت نشون نمیداد، الان بیش از پیش این دولت اصلا پاشیده با توجه به حمله اسرائیل و تنها شدن حماس. از این زاویه شاید موفق بود اسرائیل، ولی در حمله نظامی بیش از پیش داره میره که تبدیل بشه به یک فاجعه انسانی.
از زمان آغاز حمله زمینی اسرائیل به غزه برخی از رهبران جهان هم واکنش‌هایی داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از اسرائیل خواست در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری روسیه و ایران هم روز جمعه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر لزوم توقف اقدامات نظامی در غزه تاکید کردند. وزارت خارجه مصر، کشوری که اقدام به میانجیگری میان حماس و تل آویو کرده، هم عملیات زمینی را محکوم کرده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم اسرائیل را به نسل کشی متهم کرده است. جنگ میان اسرائیل و نوار غزه از روز 17 تیر ماه آغاز شده، جنگی که به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی تا کنون در جریان آن حدود 280 تن از فلسطینیان کشته شدند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. و باراک اوباما هم رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با بنیامین نتانیاهو در مورد کشته شدن قربانیان بیگناه در جریان این درگیری‌ها ابراز نگرانی کرده. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.